ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. آمریکا بار دیگر تأکید کرد که معافیت‌های نفتی برای مشتریان ایران تمدید نخواهد شد. رئیس سازمان هواشناسی از ادامه بارندگی‌ها و احتمال وقوع سیل در روزهای آینده خبر داد. یک شرکت آمریکایی و شعبه آن در چین به دلیل نقض تحریم‌های ایران جریمه شد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرداد قاسم فر هستم. برن هوک، مسئول گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه ایران آمریکا، تاکید کرده است که واشنگتن معافیت‌های نفتی برای مشتریان ایران را تمدید نخواهد کرد. مهلت 6 ماهه تعیین شده برای 8 مشتری نفتی ایران در اردیبهشت ماه به پایان می‌رسد. در هفته‌های اخیر تعدادی از مقام‌های آمریکا از تمدید نشدن معافیت‌هایی که پیشتر به 8 کشور خریدار نفت ایران داده شده بود سخن گفتند. آقای هوک به بخش انگلیسی زبان صدای آمریکا گفته است تاکنون حدود 1.5 میلیون بشکه نفت از صادرات نفت ایران کاسته شده و قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش نیافته است. به گفته او در سال جاری وضعیت جهانی بازار نفت مناسب است و آمریکا می تواند تلاشایش برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران را تسریع کند. براین هوک در این حال تاکید کرده که دونالد ترامپ و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا تصمیم نهایی را درباره معافیت‌های نفتی اتخاذ خواهند کرد. ایران همواره گفته است که آمریکا نمی‌تواند صادرات نفتش را به صفر برساند و برای دور زدن تحریم‌های نفتی برنامه‌ریزی کرده است. سحر تاجبخش، رئیس سازمان هواشناسی ایران، از احتمال وقوع سیل در روزهای آینده خبر داد. به گفته یک خانم تاجبخش، به دلیل بارش‌های اخیر و کاهش شرایط نفوذپذیری زمین و ادامه بارندگی‌ها، امکان جاری شدن سیلاب در برخی از مناطق همچنان وجود دارد. خانم تاجبخش از ادامه بارش باران در روزهای آینده در شماری از استانها خبر داد و گفت میزان بارندگی بیش از حد معمول خواهد بود. بر اساس آمار رسمی تا کنون 39 تن در مناطق مختلف ایران قربانی سیل شدند و 10,000 هکتار از اراضی کشاورزی و ساختمان‌های مسکونی هم خسارت دیدند. در همین باره همکارم رویا کریمی مجد در استودیوی خبر هست. رویا خبرها رو با جزئیات بیشتری دنبال کرده. رویا، وضعیت فعلی بجز آنچه که من گفتم، آیا نکته‌ای هست که بخوای اضافه بکنیم؟
خب نکته که در واقع خیلی زیاده، به خاطر اینکه آخرین اخبار سیل در کشور اونطوری که اعلام شده 4 روستا در حال حاضر در بهبهان و استان خوزستان در محاصره سیلاب هستند. آماده باش کامل در کردستان اعلام شده. خطر سیل در خوزستان سبب شده که تعدادی از خانواده‌های شعیبیه شوشتر به اردوگاه‌های هلال احمر منتقل بشن. و در گمیشان که به نظر میرسه یکی از بحرانی ترین مناطق هست، سد دستساز مردم تاب نیاورده. حدود 30% شهر گمیشان زیر آب رفته. بخشای وسیعی از شهر هست در واقع به نظر میرسه و مرکز بهداشت شهرستان گمیشان هم هشدار داده که حتی احتمال آلودگی آب آشامیدنی وجود داره. به نظر میرسه که حاشیه‌های سیاسی هم در گمیشان بالا گرفته. نبیه هزار جریبی، نماینده گرگان و آقلا، که دیروز هم از شرکت در نشست حسن روحانی خودداری کرده، این فایل صوتی ازش منتشر شده.
ساعت هم دقیقا حدود 4 بعد از ظهر ما تو شهر گمشان هستیم. الان بازی دفتیم با قایق تو منطقه‌ای که سیل گرفته، به شدت وحشتناکه. چند صد نفر جوان اونجا دارن کیسه خاک میکنن میبندن، ولی دو جا به شدت پاره شد، مثل یک رودخانه خروشان داره میاد طرف شهر.
تو سال دقیق آقای مهندس
گمشان،
حالا این اسم ببرید
به شهر گمشان. من الان اینجا دارم میگم با اختیار خودم به عنوان نماینده مردم، گمشان باید تخلیه بشه. دولتی‌ها کجا هستید؟ بیاید گمشان رو تخلیه کنید.
صدای نبی هزار جریبی، نماینده گرگان و آقلا رو شنیدید.
رویا، در خبرها داشتیم که آقای روحانی هم سفر داشته و ظاهرا بدون حاشیه نبوده. فیلمایی که ازش منتشر شده، مردم گفتگوهایی باش برقرار کردن.
دقیقاً همینطوره، مخصوصا اون بخشی از صحبت‌های حسن روحانی که بارش باران رو برای ایران رحمت الهی دونسته، واکنش‌های خیلی زیادی داشته. صدای یکی از مردم معترض به وضعیت موجود در شمال ایران رو بشنویم که در حضور حسن روحانی داره اعتراض می‌کنه.
بدبختی برای کم نبود. این سیلاب چی شد؟ کی مخواد جواب بده؟ کی مخواد جواب این خطر کار بده؟ میکنه.
مهرتا، صدای آقای روحانی هم در این میون شنیده میشد که مدام میگفت نگران نباشید، نگران نباشید.
ظاهرا کلی هم وعده و وحید به مردم داده شده، چه در مردم سیل زده گلستان، چه سیل زده های جنوب ایران، بهشون وعده زیادی داده شده.
سیل زدگان جنوب در واقع بیشتر در حد تأمین خسارت هست، یعنی آخرین خبرهایی که من دیدم در واقع کسانی که در سیل شیراز اتومبیل هاشون آسیب دیده بهشون گفته شده که میتونن به شرکت های بیمه مراجعه کنن. اما محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور دیروز اعلام کرده که سقف تسهیلات بلاعوض سیل زدگان در استان مازندران 10 تا 12 میلیون تومان هست و به هر خانوار شهری سیل زده تسهیلات 50 میلیون تومانی ارزان قیمت پرداخت خواهد شد. برای هر واحد مسکونی که احتیاج به تعمیرات داشته باشه تا سقف 5 میلیون تومان کمک بلاعوض میشه و 15 میلیون تومان هم تسهیلات ارزان قیمت داده میشه. وعده هایی هم به کشاورزان و باغداران داده شده و همینطور دامداران که هر کدوم بر مبنای هکتار یا تعداد رأس دامشون قرار هستش که تسهیلاتی رو بگیرن. اما یادمون باشه مهرداد که شبیه همین وعده ها رو هم ما در مورد زلزله غرب کشور داشتیم و گزارش هایی هم منتشر شده که بسیاری از این وعده ها اجرا نشدن.
خیلی کوتاه فرصت داریم به ما بگی که پیش بینی ها چی هست درباره وضعیت جوی روزهای آینده؟
عمده پیش بینی ها همون چیزی بود که خانم تاج بخش مطرح کرده بودن که تو در خبر خوندی. به نظر میرسه اینطور که خبرها اعلام کرده تا آخر فروردین همچنان امکان سیل وجود داره. بارش ها در کل کشور از 6 تا 11 فروردین ماه بیشتر از حد نرمال و عادی بارش ها خواهد بود. بین هفته دوم از 12 تا 18 فروردین کمتر میشه و در هفته سوم دو مرتبه بارش ها افزایش پیدا میکنه.
سپاسگزارم رویا کریمی مجبود و جزئیات بیشتری در ارتباط با خبرهای مرتبط با سیلی که استانهای کشور رو فرا گرفته. شرکت آمریکایی استنلی بلک اند دکر و شعبه آن در چین با وزارت خزانه‌داری آمریکا به توافق رسیدند که به دلیل نقض تحریم‌های ایران جریمه پرداخت کنند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا با صدور بیانیه‌ای از توافق طرفین برای پرداخت 1,870,000 دلار جریمه نقدی خبر داده است. این شرکت به نقض تحریم‌های ایران بین تابستان سال 2013 تا اواخر سال 2014 متهم شده بود. شعبه شرکت بلک اند دکر در چین متهم شده بود که در 23 مورد قطعات یدکی و یا ماشینالات برقی کوچک را به ایران فرستاده و یا برای ارسال آنها به ایران تلاش کرده است. ارزش کالاهای صادر شده به ایران بیش از 3 میلیون دلار اعلام شده است. به گفته مقامات آمریکایی در برخی موارد شعبه چینی این شرکت تلاش کرده بود کالاهای صادراتی به ایران را از طریق کشورهای سالس و یا شرکت‌های دیگر به ایران ارسال کند. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده که شرکت بلک اند دکر داوطلبانه نقض تحریم‌های ایران از طرف شعبه آن در چین را اعلام کرده و برای خودداری از طی مراحل قانونی حاضر به پرداخت جریمه نقدی هم شده است. و اما ارتش سوریه در بیانیه اعلام کرده است جنگنده‌های متخاصم اسرائیل چند موضع را در منطقه صنعتی شیخ نجار در حومه حلب هدف قرار دادند و پدافند هوایی چند موشک دشمن را سرنگون کرده. در این حال دیدبان حقوق بشر سوریه هم میگوید جنگنده‌های اسرائیل انبار مهمات نیروهای ایرانی و متحدانش را در منطقه بین شیخ نجار و فرودگاه حلب هدف قرار دادن که انفجار بزرگی در پی داشته. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه از طریق خط تلفن با ما همراه است. ایلیا، چه خبرهای بیشتری هست درباره این موضوع؟ آیا واقعا جنگندهای اسرائیلی انبار مهمات ایرانی و متعلق به سپاه پاسداران رو هدف قرار دادن؟
مهداد، خب منابع مختلف گزارش های متفاوتی در این باره مخابره کردن. اشاره کردی به چیزی که دیدبان حقوق بشر سوریه در این باره گفته. بله، البته دیدبان حقوق بشر سوریه گفته علاوه بر این که انبارهای مهمات و اسلحه مرتبط با نیروهای تحت حمایت ایران هدف قرار داده شده، تلفات جانی هم داشته این حملات. گفته که از منابع تونستن کشته شدن دست کم 4 تن از محافظان انبارها رو بشمارن، تونستن این آمار رو دست بیارن، اما نگفته که اینها کجایی هستن، طبیعتشون از کجاست، از کدوم کشور هستن، ایرانی هستن یا غیر ایرانی یا سوری هستن. در این باره هنوز گزارشی در دست نیست چون این تنها اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه است. اما منابع دیگر که آگاه هستن، منابع مرتبط با مخالفان، گفتن که یک انبار بزرگ است و مهمات و یک مرکزی برای پشتیبانی لوجستیکی از نیروهای وابسته به ایران هدف حملات هواپیماهای اسرائیلی قرار گرفتن. خب کارشناسان نظامی که در وضعیت سوریه اشراف دارن میگن که حالا یکی از مناطقی هست که نیروهای ایرانی، سپاه پاسداران و نیروهای مرتبط با ایران درش فعالیت زیادی دارن. مردم حلب میگن در اثر بمباران شب گذشته برای ساعاتی برق تمام حلب قطع شد.
مواضع دو طرف چی بوده؟ اسرائیل، سوریه چه موضعی گرفتن دقیقاً؟
دولت سوریه رد میکنه وقوع تلفات انسانی رو، گفته که تنها تلفات مادی بر جای گذاشته و پدافند هوایی ارتش سوریه هم چند موشک رو سرنگون کرده. اسرائیل درباره این حمله سکوت کرده، اما اسرائیل بارها تاکید کرده که اجازه نمیده ایران موضع مستحکم نظامی در سوریه ایجاد کنه. خب این دومین حمله هست در سال جدید میلادی. حمله گذشته ژانویه انجام شد، مناطقی در اطراف دمشق و در جنوب سوریه بمباران شد که اسرائیل هم اون رو پذیرفت، بر عهده گرفت. ولی این اولین حمله به سوریه هست بعد از اینکه آمریکا حاکمیت بلندی های جولان توسط اسرائیل رو به رسمیت شناخت.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه با ما همراه بود. اما در ابتدای این بخش خبری هم خبری داشتیم مبنی بر این که برایان هوک، مسئول گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا، تاکید کرده که واشنگتن معافیت‌های نفتی برای مشتریان ایران رو تمدید نخواهد کرد. با همکارم بابک غفوری آذر در استوی خبر همراه بشیم تا نگاه جزئی تری بکنیم به صحبت‌های آقای هوک. بابک، مهمترین نکته‌های صحبت آقای هوک چی هست؟
آقای هوک دیروز بعد از ظهر با بخش انگلیسی صدای آمریکا گفتگویی کرده، درباره موضوعات مختلف مرتبط با سیاست‌های خارجی ایالات متحده اظهار نظر کرده که البته درباره بخش عمدهش هم با توجه به سمتی که آقای هوک داره درباره ایران هست. درباره ایران چند نکته مختلف مطرح شده. غیر از موضوع معافیت‌های نفتی، آقای هوک تاکید کرده که میتونیم بگیم تایید هم کرده که وزارت خارجه آمریکا در حال بررسی لغو ویزای وابستگان به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در آمریکا هستش که در آمریکا ساکن هستند. پیشتر هم وزارت خارجه آمریکا این موضوع رو تایید کرده بود که در حال بررسی این موضوع، اما آقای هوک گفته که تعدادی از این افراد شهروندی آمریکا را هم دارن که به نوعی میخواد تایید بکنه که پیچیدگی‌ها درباره این موضوع بیشتر میشه. اما درباره تحریم‌های نفتی به طور مشخص آقای هوک در یک جمله گفته که آمریکا قصد نداره این معافیت‌ها را تمدید بکنه و اشاره کرده که از زمانی هم که تحریم‌های جدید آمریکا اعمال شده بر ایران، به گفته آقای هوک 1.5 میلیون بشکه نفت از صادرات نفت ایران کمتر شده و قیمت نفت هم آنچنان بیشتر نشده. از این موضوع میخواد نتیجه بگیره که شاید با قطع شدن کامل معافیت‌ها و تمدید نشدن اونها، اون نگرانی که آمریکا درباره افزایش قیمت نفت داره محقق نخواهد شد. هرچند در نهایت گفته که تصمیم گیری در این باره این موضوع به وزیر امور خارجه آمریکا مایک پامپئو و نهایتاً به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مرتبط هست و گفته که اونها در موعد مشخصی که در ماه می هست، پایان این تمدید تحریم معافیت‌ها که میشه اردیبهشت ماه ما، تصمیم گیری خواهند کرد.
ایران همواره نسبت به اون صحبتی که آقای هوک میکنه که ما تلاشمون این است که نفت ایران رو به صفر برسونیم، واکنششون داده و گفته که این غیر ممکن است و فلان. اما الان آیا نسبت به صحبت‌های آقای هوک
دقیقاً به فاصله کمتری نسبت به دفعات پیش، آقای بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز هم پاسخ داده به همین صحبت‌های آقای هوک، با ادبیات تندی هم پاسخ داده و علاوه بر این که گفته که آمریکا نمیتونه که صادرات نفت گفته ایران رو به صفر برسونه، به گفته آقای قاسمی تحولات منطقه و جهان هم اجازه نمیده که این اتفاق بیفته، تعابیر این را هم به کار برده برای آقای هوک، مثلا گفته که ایشون به مبتلا به بیماری مزمنه، به گفته آقای قاسمی ایران آزاریه به رایان هوک، و به شدت این نشون میده که در واقع ادبیات تونتری رو دارن مقام های جمهوری اسلامی ایران به کار میبرن در قبال این گونه اظهاراتی که مقام های آمریکا بیان میکنن. به نظر میرسه با نزدیک شدن هم به اون موعده که در اردیبهشت ماه هستش، این جدل های لفظی شدت بیشتری گرفته با ادبیات تونتری.
خب این تمدید معافیت ها چه سرنوشتی خواهد داشت؟ خیلی خبری داریم ازش؟
خیلی از موضوعاتی است که خیلی یکی از مهمترین موضوعاتیه که الان بازار نفت در کل دنیا درگیرشه و منابع خبری مختلف هر روز به تناوب دارن گمانه‌زنی میکنن درباره نهایتش. مهمترینش گزارش دیروز بلومبرگ بود که میگفت در میان تیم تصمیم گیران آمریکا اختلاف نظر عمیقی وجود داره، در میان شورای عالی امنیت ملی آمریکا زیر نظر جان بولتون نظر بر این هستش که الان زمان این رسیده که کاملا صادرات نفت ایران به صفر برسه. در مقابل در وزارت خارجه آمریکا گروهی از کارشناسان اعتقاد دارن که باید این تحریم ها برای چند کشور محدود دیگه تمدید بشه. از تعداد این 8 کشوری که الان چین، هند، کره جنوبی، ژاپن، ترکیه، یونان، ایتالیا و تایوان هست کاسته بشه، برای چند کشور محدود تمدید بشه تا جلوگیری بشه از افزایش بیشتر قیمت نفت که خود تحولات ونزوئلا هم تأثیر گذاشته. و اینها دو دیدگاهیه که نهایتاً داره برای دونالد ترامپ میره و قراره که ایشون نهایتاً تصمیم بگیره که به کدوم یکی از این دیدگاه عمل بکنه. هرچند قیمت نفت هم الان در حدود بشکه بین 60 دلار داره نوسان میکنه، به گفته بلومبرگ برخی کارشناسان اعتقاد دارن این قیمت طبق نظر آقای ترامپ و اجازه میده به ایشون که بخواد تصمیم مثلا خاصی بگیره که هیچ گونه از این معافیت ها رو تمدید نکنه.
ممنونم بابک. به صحبت های براین هوک رو با مسئول گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا با همکارم بابک غفوری آذر مروری کردیم. اما به روابط و تنش های بین ایران و آمریکا در جای دیگری هم خبرساز شده، جایی که یک دادگاه در لوکزامبورگ درخواست ایالات متحده رو برای توقیف و مصادره 1.6 میلیارد دلار دارایی جمهوری اسلامی ایران رد کرد. درخواست دادگاه آمریکایی این بوده که این مبلغ تحت عنوان غرامت به بازماندگان حملات 11 سپتامبر به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در شهر نیویورک پرداخت بشه. دادگاه لوکزامبورگ رأی این دادگاه آمریکایی برای مصادره دارایی ایران در لوکزامبورگ رو در تناقض دونسته با قوانین حقوق بین‌الملل و مسائل دیگری که هولوش این پرونده هست. با همکارم کامبیز غفوری همراه میشیم تا نگاهی کنیم به جزئی تر به این پرونده. کامبیز، پرونده های زیادی تو این سالها مطرح شده که خانواده های قربانیان حملات مختلف در آمریکا سعی کردن که اموال ایران رو در داخل یا خارج آمریکا به عنوان غرامت بردارن. این یکی به طور مشخص کدوم پرونده است؟
بله، خب سابقه مصادره یا توقیف اموال ایران که به همون روزهای اول استقرار جمهوری اسلامی برمیگرده، بعد بحران گروگانگیری، از همون موقع رئیس جمهوری وقت آمریکا جیمی کارتر یک فرمان اجرایی صادر کرده بود، دستور توقیف در واقع کلی اموال ایران رو داده بود داخل آمریکا. منتها میدونیم که بعد از حالا حل شدن نسبی بحران اون قرارداد الجزایر و اینها یه مقداری تسهیلاتی ایجاد شد. منتها تا سال 2002 یه اتفاق حقوقی در اون سال افتاد، تا اون سال یه مقداری مشکل بود که دارایی ایران خارج از آمریکا مورد تعقیب قرار بگیره. در سال 2002 اتفاق حقوقی این بود که به بازمانده های تا قبل اون به بازمانده های حوادثی که طی اونها آمریکایی‌ها کشته می‌شدن اجازه داده می‌شد علیه انبار کشورهایی که پشت این حوادث بودن اقامه دعوا بکنن، اما در داخل خاک آمریکا میبایست باشه اون اموال و فقط مصرف تجاری داشته باشه. از سال 2002 این ممنوعیت برداشته شد. وقتی این ممنوعیت برداشته شد، شاکیان قربانیان حوادثی که تروریستی خوانده میشدند، اگر پشتشون دولتی بود میتونستن از اون دولت اقامه دعوا بکنن و در هر جایی اون اموال رو تعقیب بکنن. به این صورت بود که خب همزمان هم دو تا حادثه غیر از 11 سپتامبر، یعنی حادثه بمبگذاری برج‌های خبر یکیشون بود و بمبگذاری مقر تفنگداران دریایی که این تفنگداران دریایی 1983 بود، برج‌های خبر سال 96. این خانواده ها شدن چند صد خانواده، یک کیس بزرگ درست کردن و چون کیس بسیار بزرگ بود وکیلشون تعقیب میکرد که اموال ایران کجاست بره اونها رو مصادره بکنه. یکی از این اموال مالی بود که اموال دارایی‌های ایران بود در سیتی بانک نیویورک، این منتقل شد بود رفته بود به بانکی در لوکزامبورگ، اونجا سرمایه گذاری شده بود که بماند حالا هر زمانی که سرمایه بیشتر شد تحویل گرفته بشه. همزمان بازماندگان حمله های 11 سپتامبر 2001 هم خب به اون دارایی ها رو متوجه شدن، به این صورت کشف شد که همچین دارایی هایی وجود داره. چند تا دعوا رفت روش، یعنی اومدن گفتن که ما میخوایم این رو بگیریم و مصادره کنیم. این حکم اخیر تنها مربوط به اون شاکیانی که در رابطه با حمله های 11 سپتامبر شکایت کرده بودن که این رو مصادره کنن. دادگاه لوکزامبورگ هم گفته که این مغایر حقوق بین الملل هست، ما نمیتونیم اموال کشور دیگه رو در لوکزامبورگ هست توقیف کنیم و به شما بدیم.
یک بخشی از صحبتات این بود که قانون تغییر میکنه در جایی که به اصطلاح اموال کشورهایی که ازشون شکایت میشه میتونه خارج از آمریکا هم باشه، بخش دیگه‌ش این بود که این اموال حتما باید تجاری باشن اگر علیشون شکایت بشه. آیا این هم تغییر کرد؟
بله، این محدودیت دیگه نیست.
این محدودیت میشه بله، همه اموال مختلف اون کشور رو میشه.
بله دیگه، برای همینه که الان این اموالی که متعلق به بانک مرکزی بوده در واقع اومدن علیش اقامه دعوا کردن. از سال 1976 یک قانونی صادر شده بود که نمیشه اموال دولت‌ها رو به این راحتی در آمریکا تحت تعقیب قرار داد. از سال 2002 بعد از یک سری وقایع تروریستی که در واقع اونجا انجام شد، کنگره آمد تسهیل کرد تعقیب دارایی‌های کشورها رو در کشورهای مختلف.
و آخرین پرسش هم خیلی کوتاه به ما بگو که واکنش ایران چی بوده؟ احتمالاً بسیار هم استقبال کرده.
استقبال کردن بله بله، آقای قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی استقبال کرده از این مسئله. همچنین عبدالناصر همتی که رئیس بانک مرکزی ایران هست گفت که بانک مرکزی شاکی این پرونده بوده، تشکر کرده از دستگاه دیپلماسی کشور، گفته که بر مبنای شکایت ما این حکم توقیف لغو شده، ولی هنوز مشخص نیست که آیا این مبلغ به ایران تحویل داده میشه یا خیر.
خیلی سپاسگزارم، کامیزه غفوری بود همراه ما تا بعد نگاهی بکنیم به آنچه که در پرونده دادگاه لوکزامبورگ مطرح بوده علیه در ارتباط با دادخواستی که آمریکایی‌ها مطرح کردن برای مصادره اموال ایران در این کشور که دادگاه به نفع ایران رأی داد. فرصتی است سری بزنیم به شنوندگانمون و دیدگاه اونها رو بشنویم. برمیگردیم به استودیو دوباره.
این دولتی بی‌کفایت اینقدر به زلزله زده ها کمک نکردن تا آخر یه بلای دیگه اینا سرشون اومده. حالا اینقدر این مسئله باید بمونه که این مال سیلشون هم که اینقدر باید این بدبخت ها توی این وضعیت بمونه تا یه بلای دیگه سرشون بیاد. یعنی هیچ وقت مشکلشون حل نمیشه. ولی اگه همین حالا اسرائیل حمله میکرد به لبنان، به هر خانواده نفری $10,000 مثل قبل میدادم.
سال نوی شما عزیزان مبارک باشه. برای ماها که تو ایرانیم هیچ مبارکی نشده. از روز اول اتفاقای بد و ناگوار تا الان، یعنی میشه یه روز ما احساس آرامش و امنیت کنیم؟ خسته شدیم، همش دلگیری و دلگرفتگی، منتظر یه معجزه شدیم. اون معجزه کی میاد؟ یا اینکه خودمون معجزه ایم؟
پیغامی داشتم برای سران سپاه، ارتش، مقامات جمهوری اسلامی. شما خیلی منم میکنید که میخواید با آمریکا بجنگید، میخواید با اسرائیل بجنگید. شما یه بحران کوچیک که در ایران میشه، کوچکترین اقدامی نمیتونید بکنید. چطوری میخواین با آمریکا به جنگین، با اسرائیل به جنگین؟ به قول خودتون با همه سر جنگ دارین. همینه قدرتتون نشون دادید. تانکتون تو گل رفته بود. قدرت شما همینه که در گل نشسته اید. دیگه غیر از این چیزی نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420202112.
پایان بخش این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا، نگاهی است که خواهیم کرد به شبکه‌های اجتماعی و آنچه که مرتوجه کاربران فضای مجازی در شبکه‌های مختلفی مثل توییتر و اینستاگرام و فیسبوک مورد توجهشون واقع شده و بیشتر استقبال کردن ازش. به همین دلیل همکارم از این بخش رادیو فردا مانیا منصور در استودیو خبر در کنار ماست. ابتدا نگاهی کنیم با مانیا از توییتر.
بله، سیل گسترده در برخی نقاط ایران و عواقب و مسائل اون همچنان در توییتر داغ است. همچنین واکنش به حرفای اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری در مورد استان گلستان که گفته ما این استان را به شرط ما قبل سیل برمیگردانیم. از جمله نادر فتورچی روزنامه‌نگار با انتشار دو عکس از مناطق زلزله زده سر پل ذهاب که کانکس هایی که زلزله زدگان توش زندگی میکنن گرفتار سیلاب شده، نوشته سر پل ذهاب یک سال و نیم بعد از زلزله. در توییتر هشتگ‌های باز هم بسیج، سیل، سیل شیراز و سپاه عامل سیل ترند شده. گروهی از کاربران از عملکرد بسیج و سپاه در کمک به سیل زدگان استان گلستان نوشتن، از جمله چهاردیواری با انتشار عکس‌هایی از حضور بسیجیان و سپاه در مناطق سیل زده نوشته افرادی که در تصویر می‌بینید مطمئن چرا همیشه به جای کمک به ایران به فلسطین، سوریه و عراق کمک می‌کنند، در روزهای گذشته در صف مقدم کمک به سیل زدگان بودند، اما آنهایی که شعارشان نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران از کجایند. این گروه از جناح اصولگرا از منتقدین دولت هستند. از جمله ارغوان نوشته کاش مشاورین و مسئولین دولت اون همه که توی فضای مجازی توییتر فعال هستن یکم تو فضای حقیقی مثل سپاه و بسیج کمک حال مردم سیل زده بودن. اما یک هشتگ دیگه هم که در توییتر به چشم میخوره باز هم ارتش هست. گروهی هستن که از عملکرد ارتش در کمک به سیل زدگان نوشتن، از جمله آرتمیس با انتشار عکسایی از کمک ارتشیان به سیل زدگان توییت کرده فقط یک ارتشی با اون همه ستاره روی شونش میتونه اینطوری کمک کنه به هموطنان سیل زده‌اش. این همون ارتش که رضا شاه بزرگ پایه‌گذاری کرد، سپاه همانند بنیانگذارش فقط ویران کننده ایرانه. پیاز نمیشه به نظرم اگه بازم بسیج رو سرچ کنین به همون اندازه بازم ارتش خواهید دید. جا داره در عین گمنامی از قهرمانان ارتشی سرزمینمان یاد کنیم. اما میخوام یک توییت غیر سیلی هم که نظرم رو جلب کرد بخونم. اینجا از انسی دائمی، خواهر آتنا دائمی، فعال حقوق کودکان و زندانی سیاسی، با انتشار عکس‌هایی از جشن تولد کوچک آتنا نوشته چهارمین تولد آتنا رو بدون حضورش جشن گرفتیم. آتنا هم احتمالاً شمع 30 سالگیشو داخل زندان فوت میکنه و 31 ساله میشه.
خب از اینستاگرام چه خبر؟
اما در اینستاگرام محسوس شدن حساب نرگس کلباسی که خودش در صفحش اعلام کرد بازتاب زیادی داشته. خانم کلباسی فعال عمر خیرخواهان است، بعد از زلزله کرمانشاه در اونجا مستقر بوده، با جمع‌آوری کمک‌های مردم برای زلزله زدگان خونه می‌ساخته. او تو صفحش نوشته حساب بانکی که حدود یک سال و نیم پیش برای کرمانشاه باز کردن محسوس شد، از طریق مقامات قضایی قانونی افتتاح مجدد حساب رو پیگیری می‌کنیم و چون می‌خوام از هر نوع جنجال و هیاهو پرهیز کنم من به کارم در سکوت و آرامش ادامه میدم. خبر جدیدی بود با شما در میان خواهم گذاشت. خانم کلباسی حدود 1 میلیون فالوور داره. اما از واکنش ها به این خبر از محسن یگانه میخوام بخونم که توی اینستاگرامش خواننده مطرح نوشته که توی مملکت دوزی بسیار راحت تر از خدمت به مردم شده، ما روزی چند وعده آرزو میکنیم، کاش یک شهاب سنگ میخورد اینجا قصه رو تموم میکرد. جناب قانونگذار دم شما گرم که حساب نرگس کلباسی رو مسدود کردی، بیشتر برامون جفت داد که توی مملکت از قهرمان‌های زنده میترسن. بعد اشاره کنم حسین یگانه حدود 2 میلیون فالوور داره، این پستش تا یه نیم ساعت پیش 133 هزار بار لایک شده بود.
حدود 1 دقیقه فرصت داریم که فیسبوک هم یه نگاهی بکنیم.
اما در فیسبوک رادیو فردا، در صفحه فیسبوک رادیو فردا پستی منتشر کردیم مبنی بر اینکه بعد از 2 سال کشمکش دادگاه لوکزامبورگ درخواست آمریکا برای توقیف و مصادره 1.6 میلیارد دلار رو از دارایی‌های جمهوری اسلامی به اختصاص اون به بازماندگان حادثه تروریستی رو رد کرده. ده ها کامنت اومده پای این پست. خیلی کوتاه بگم که علیرضا نوشته زورگویی تا چه حد، از 17 نفر 15 نفرشون عربستانی بودن، اون وقت ایران باید جور اونا رو پس بده، اون موقع که ایران رابطه با القاعده نداشته. پیمان نوشته از اینجا میشه فهمید که اروپا دوست نداره که حماس و بقیه تروریستای منطقه بی پول بمونن، ولی نمیدونن که این درختی که دارن آبیاری میکنن مجبور میشن خودشون یه روز از میوهش بخورن. دوستف نوشته تبعه عربستان سعودی بمب گذاشته، ایران چرا باید غرامت بده؟
خیلی سپاسگزارم مانیا منصور بود که نگاهی داشت به آنچه که در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه کاربران فارسی زبان بوده، بیشتر از همه در 24 ساعت گذشته. میرسیم به ساعت 14:30 و من مرتضی قاسم‌فر برای شما آرزوی لحظاتی خوب و خوش و آرام دارم.